بخشندگی رو از امام حسن مجتبی علیه السلام آموختند. متشکرم از اینکه امروز هم همراهمون بودی. تا فردا ایران شهر دیگه، خداحافظ.
ایام به کامتون باشه دوستان و خداوند گیتی نگهدارتون.
خلق شدیم، اوف، مته بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کول را به راه با صفا با مطلوب آینه راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کول ما همیشه بهاره. لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با استای ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساخته های تحسین برانگیز یک هنره. مهرام ساعت مزده خوشمزه رو روونه خونه ها کرده. یکی از اونا مایونز مهرامی که لذت خوردن انواع سالاد رو دوچندان میکنه و هنر شما رو به رخ میکشه. اعتماد 50 سالی شما به مایونز مهرام نشون داده که هیچ چیز مایونز مهرام نمیشه.
مهرام خوشمزه و خوشنام.
خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا خود سلامتی، گفتی شوه هر رفاقتی، جوین بخور ببین سوید یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گردی مال سد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
گاهی تمام آن چیزی که یک شخص می‌خواهد فقط دستی برای گرفتن دست او. از پیش بردن دست‌هایمان برای گرفتن دست دیگران دریغ نکنیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. حالا همه شما خوبان رو دعوت می‌کنم به یک قرار آسمانی.
قدم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد حسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم،
پر از خلوت من است، حضور بی نظیر تو
قرار آسمانی است، به خانه می کشانی است، پر از خلوت من است، حضور بی نظیر تو
سوار ماه و آبایینه است، ببین که خیره مانده بر شکوه چشمگیر تو،
به سوی یه صدای سر دوباره کوچ میکنم، از این سکوت یخ زده به سوی گمسیر تو،
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است، حضور بی نظیر تو،
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است، حضور بی نظیر تو.
هر که مهمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 تموم شد اردیبهشت و 15 رمضان 1440 هجری قمری. خوش اومدین به قرار آسمانی. سلام. اول سلام ویژه به امام مجتبی علیه السلام. آقا خیلی نوکرتیم دربست، به قول رفقا تورایی هم سوار نمی کنیم. میلاد امام مجتبی علیه السلام رو تبریک میگم. رفقای محترم حالتون چطوره؟ ما رمضون نیمه شده ها، خوش به حالمون که توفیق روزه داشتن و تلاوت قرآن. هر کی هستین، هر جا، مسلمون، غیر مسلمون، ایرانی، غیر ایرانی، روزه دار، روزه ندار، دهکای بالا، دهکای پایین، جنای خوب، جنای معمولی مثل من که بابام شاطر نونوایی بود، اونایی که اونقدر بالان که تو هیچ دهکی جا نمیشن، اونایی که انقدر پایینن که از ته جدول دهکا افتادن پایین، مادرای مهربون و دلسوز، نونواییایی که امروز نون مجانی دادن دست مردم به احترام کریم اهل بیت، راننده تاکسیایی که به حرمت امام مجتبی یه عده رو بدون کرایه رسوندن به مقصد. من امروز یه کار تعمیراتی داشتم، پمپ آپارتمانمون خراب شده بود، بردم یه جو خیابون پیروزی درست کرد، ازم پول نگرفت، دمش کرد، قبول باشه از همه ارادتمندان کرم و بزرگواری و اخلاق. سلام و ارادت، میلاد امام مجتبی علیه السلام مبارک باشه. بهانه همکلامی ما امروز با شما یه درخواسته، ازتون میخواییم که بلند بلند امروز دعا کنیم، یه دعا کنید که همه مردم دنیا رو شامل بشه. تقلبم نکنین ها، توی مفاتیح داریم از دعایی که مثلا مخصوص ما رمضونه، اللهم اشف کل مریض، اللهم اغز دین کل مدین، نمیدونم اینا هست، از خودتون بگین، تقلب نکنین. 220-486-225-009 شماره تلفنمون، پیامکمون هم 30900. یه دعایی بگید که همه مردم دنیا رو شامل بشه. یه بار دیگه سوالو بگم، یه دعایی بکنید جهان شمول، همه مردم دنیا رو شامل بشه. تقلبم گفتم نکنید، دعای مفاتیح هست مربوط به رمضان. 220-486-225-009 تلفنامون، 30900 شماره پیامکمون. Thank you.
قراریست میان دل و او، قراریست میان روزها و شبهای این بهار، قراریست میان خواستن و رسیدن، قراریست میان دعا و استجابت، قرار آسمانی.
گاهی وقتا که دلگیری لطفا زندگی سیره، فقط دستا تو بنا کن خدا، دستا تو میگیره
قرار آسمانی.
تو این لحظه ها که نفس میکشی دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا
چند نفر از رفقا نوشتن ظهور آقا امام زمان علیه السلام کاملا یعنی بهترین پاسخه، چون دعا در حق همه مردم دنیاست. حالا پاسخهای دیگه هم داریم که انشالله میریم سراغشون. زاهدان 19:34 دقیقه، یعنی حدود 6 دقیقه قبل، 6-7 دقیقه قبل اذان مغرب شده. بیرجندم یه 7-8 دقیقه دیگه، بندر عباس هم همینطور، کرمان هم یه حدود 10 دقیقه دیگه اذان مغرب خواهد شد. تهران اذان مغربش امروز ساعت 20:27 دقیقه، یعنی 45 دقیقه و 40 ثانیه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران. چند ثانیه بعد میریم سراغ قرآن کریم جزء 15.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. به نام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
جزء 15 قرآن کریم از سوره مبارکه اسراء شروع میشه. آیه‌ای که مد نظرم هست، در واقع میخوام یه نکته کلی بگم راجع به صفحه 285، کل این صفحه تقریبا، چون نتیجه گیری کلیش ابتدای صفحه 286 اومده. یه سری دستورات کلی هست قرآن اینجا میفرماید، از چند آیه قبلش، نه اصلا از آیه 18 به بعدش میتونم اینجوری بگم، میفرماید که از این آیه که من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هر کس دنیا رو بخواد ما بهش دنیا رو میدیم، اونایی فقط دنیا رو میخوان آخرت اون عاقبت به خیر نمیشن. بعد در مورد پدر و مادر توصیه جدی داره آیه 23، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، دستور به تواضع خیلی جدی در مورد پدر و مادر، و آت زلغور با حقه و رسیدگی به اطرافیان خانواده. تو آیه 29 یه نکته‌ای داره، میفرماید که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، خیلی راحت بگیم خسیس بازی در نیار، یعنی دستت گشاده باشه اما نه اونقدر گشاده که بعدن خودت گرفتار و ملامت زده بشی، ولا تبسطها کل البسط، یعنی دستتو کامل باز نذار که دیگرانی. راجع به این آیه قبل از اینکه حالا اون نکته آخری رو که تو صفحه بعد اومده بگم، بعضیا گفتن که این سوال پرسیدن که آقا اگه قرآن میگه ولا تبسطها کل البسط، یعنی دستتو کامل باز نذار جوری که خودت گرفتار بشی، یعنی انقدر بخشش نکن، بذل و بخشش نکن که خودت محتاج و گرفتار بشی، پس اهل بیتی که 3 شب افطاریشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر، آیا زیاده روی در مثلا بخشش نکردن در حالی که خودشون به اون افطاری احتیاج داشتن؟ یا مثلا در مورد امام حسن مجتبی نقل شده که چند بار ایشون کل اموالشو بخشید. این آیات یه نکته مهمی رو از بزرگان شنیدم راجع به این آیه که آقا هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، یعنی لازمه که هر کسی مراتب خودش رو حفظ کنه. این آیات مربوط به آدمای متوسطه، یا به قول قرآن آدمهای متوسط خوب، ابرار، آدمهای خوبی که باید احترام پدر مادر نگهدارن، به اندازه ببخشن. یه مرتبه ای هست که اون مرتبه دیگه حکمش مرتبه حکم آدمای عادی نیست، حکمش فرق میکنه. به همین دلیل اونها بخشش خیلی فوق العاده میکنن، مورد تحسین خداوند هم قرار میگیره، سوره هل اتی عتهشون نازل میشه. بعد به این نکته اشاره میکنه که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون از ترس روزی نکشین. حالا اون موقع قبلا این کارو میکردن، شاید مثلا امروز به مسئله سخت جنین هم بشه تطبیقش داد. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، آدم کشی نکنید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، این نکاتو به مال یتیم نزدیک نشین، و این که خیلی حالا امروز به درد ما میخوره، و اوفوا الکیل اذا کلتم و وزنوا بالقسطاس المستقیم، توی حساب کتاباتون درست کار باشین، سر هم کلا نذارین، کم نذارین توی مراودات مالیتون. ذالک خیر و احسن و تعویلا، این برای خودتونم بهتره، عاقبت به خیرش هم بهتره. ولا تخف ما لیس لک به علم، چیزی رو که بهش آگاهی نداری پیروی نکن. دلیلش هم اینه که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، در قیامت باید پاسخگو باشید. ولا تنف الارض مرها، در روی زمین با تکبر راه نرو، نمیتونی با راه رفتنت که زمین بشکافی، قدت هم که از کوها بالاتر نیست. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، اینا پروردگارت اینها رو مکروه میشمارد. آیه بعدیش در واقع انگار همه این دستورات رو توی یه نکته کلی جمع میکنه، اونم اینه که ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، اینایی که ما به تو وحی کردیم نکته های در واقع حکمت بود. حالا بزرگان گفتن اینا حکمت عملی هن، حکمت نظری بحث دیگه است. اینا به قول در واقع ساده شو بخوایم بگیم، پایه و اساس و حد اقلای رعایت حکمت عملی ها. همونطور که عرض کردم حالا مراتب دیگه ای داره که بعدان مثلا اینا که اهل سیر و سلوک و مثلا مراعات های بیشتری هستن، خب احکام بیشتری با دقتی رو رعایت میکنن. اما اگر کسی استاد دانشگاه باشه، خیلی آدم مثلا فرض کنید همه جلوش دولاراست باشه، آیت الله العظما باشه، هر کی میخواد باشه، به پدر و مادرش احترام نکنه، حکمت های عملی پایه‌ای رو رعایت نکنه، به هیچ دردی نمیخوره. یعنی اینا دیگه حد اقلاست و حکمت عملیه. هر کی میخوایم باشیم، با هر عنوانی، با هر مقام و جایگاه اجتماعی، اگر کسی به والدینش احسان نکنه، این حکمت های عملی حد اقلی رو رعایت نکنه، هر اسم و عنوانش هم هر چی میخواد باشه، آخرش به نتیجه‌ای که باید از در واقع زندگی حکیمانه ببره نمیبره. باز ارجاع میدم به آیه، به آیات از اوایل سوره مبارکه اسراء در باب حکمت عملی. خیلی نکات ما بعضی وقت دنبال یه دیدم، بعضی هم میرم مثلا میرم پیش بعضی از علما یه مثلا از کار عجیب و غریب بگیرم. یه روایتی هست خیلی جالبه، یه شخصی میره پیش امام علی علیه السلام، بهش میگه که آقا من کارم گیر کرده، هر کاری میکنم گره از کارم باز نمیشه. حضرت بهشون میفرمایند که به پدر و مادرت رسیدگی میکنه، میگه آره آقا من رسیدگی میکنم، چقدر مثلا کار دارن انجام میدم، کلا گره زندگیاشونو من باز میکنم. حضرت میفرمایند که دعا میکنی؟ میگه والا دعا نمیکنم، ولی کاری داشته باشن انجام میدم. میگه آقا نه، دعا کنید در حقشون، یعنی دعا در حق والدین وظیفه فرزندانه. فقط این نیست که مثلا بچه بیا برو دو تا نون بگیر، چش مامان مثلا میرم دو تا نون میگیرم، یا مثلا این لوله ترکیده بیا برو یه لوله کشار مثلا کارو را بنداز، داریم اینجا آقا کولر خرابه، اینا که وظیفه است اصلا. یعنی خیلی شاید اینا احسان به حساب نیاد، وظیفه فرزندان نسبت به والدین این رسیدگی هست. قرآن از احسان صحبت میکنه، یعنی چیزی بالاتر. ساعت 19:49 دقیقه و 20 ثانیه است. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه که زندگی قرآنی داشته باشیم ان شاء الله.
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت‌ها سپری میشه. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن. انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا، اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم و هم در روی ما.
و هو الواحد البهار،
او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود.
و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله،
و هو الذی فی السماء اله
في الأرض إله،
وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله، هو
الحكيم العليم.
خدا رحمت کنه مرحوم قادرپناه رو که این ترجمه کل قرآن رو ایشون خوندن و عجب صدای فوق‌العاده‌ای، و این آیه از سوره مارک زخرف چقدر خوبه، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض، چقدر حال آدم رو خوب میکنه. یه همچین آیه، همونی که تو آسمان الهه و معبوده، رو زمین هم همون معبوده، یعنی هیچ فرقی نیست. خب بریم سراغ بازخوانی دعا. در حالی که 35 دقیقه و 40 ثانیه مونده به وقت اذان مغرب و افق تهران، اگه خواستید برنامه‌ریزی بکنید، بازخوانی دعای روز 15 رو بشنویم با صدای حسن همایی.
روز 15 است که مرا بر خوان بنده نوازی نشانده ای، دست نوازش بر سرم کشیده ای و بزرگم داشته ای. مثل همیشه امروز هم ناامید به درگاهت نیامدم. گذشته تو را دیدم، از گناهان گذشتم. تماشاگر چشم پوشیت بودم از ظلمی که روا داشتم. با همه وجود احساس کردم پرده پوشیت را برای زشتکاری هایم بارها و بارها چشیدم. شهد بردباریت را بر خطاهای فراوانم دیدم که چه زیبا مدارا می کنی با قصور و تقصیرهای فراوانم. این هاست که مرا به طمع انداخته خدایا، این هاست که به من امید داده، امید رسیدن به هر آنچه که شاید لیاقتش را هم ندارم. پیش از این نیز بیش از این لیاقتی نداشتم. تو هم هرگز مرا بی روزی رها نکردی، همیشه از سر مهربانی به من روزی داده ای، دوستم داشته ای، همیشه قدرت خودت را اینگونه نشانم داده ای، با رحمت به جای زحمت، با نعمت به جای نقمت، و با عطا به جای بلا.
اگر در تهران صدای ما رو میشنوید، کمتر از 33 دقیقه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران، الان که 19:54 دقیقه هست، مشهد 2 دقیقه دیگه اذان مغرب خواهد شد، کمتر از 2 دقیقه دیگه. سوالمون هم امروز این بود که یه دعایی بکنید به حرمت امام مجتبی علیه السلام، یه دعای کریمانه بکنیم، و اون این که دعایی بکنیم که جهان شمول باشه، همه مردم دنیا رو شامل بشه. شماره تلفن هامون هم 220-480-225-9-3900 هم شماره پیامکمون. استاد عزیزم پشت خط حجت الاسلام و المسلمین دکتر افتخاری، سلام، عصرتون بخیر، نماز روزتون قبول باشه و امروز رو تبریک بگم.
سلام جناب آقای مجید حسینی عزیز، دوست محترم، برادر عزیز.
آج آقا روزه برده ها امروز؟
نه نه نه، میخوام یه خورده محترمانه تر حرف بزنم یواشتر. و همچنین سلام به دوستان همکارتون، به ویژه آقا حسین معصومی گل و همه شنونده‌های خوب برنامه که همراه شما هست.
بسیار عالی. حاج آقا دیروز با هم گفتگو کردیم در مورد سیره و سنت امام مجتبی علیه السلام و نقش و حضورش تو سبک زندگی. شما فرمودین که امام مجتبی و حضرت امیر علیه السلام تو موقعیتی بودن که بیشتر معطوف به حفظ اصل اسلام بود.
بله.
امروز می‌خوایم یه نکات دیگری رو اگه خدا بخواد بشنویم از شما در مورد اخلاق، حالا هر چیزی که از امام مجتبی علیه السلام میتوان آموخت.
بله ببینید، ما یه دوره ای رو داریم، دوره قبل از بعثت پیامبر، که خب اخلاق جاهلیت وجود داره و تو این اخلاق جاهلیت افراد معیارشون برای جایگاهشون، قدرتشون، موقعیتشون یا ثروت یا شمشیر، یعنی همچین قدرتی رو از این ناحیه میگیرن و چیز دیگه ای رو به عنوان معیار برای ارتباط خوب اجتماعی، برای سلامت یک جامعه نمیشناسن. این یک دوره است که دوره اخلاق جاهلی اسمشو میگذارن و قدرت نمایی هایی که تو اون دوره وجود داشته، خون ریزی هایی که بوده، برخورد های تند و خشنی که بوده و اقتدارهایی که افراد از طریق ثروت و شمشیر به دست می آوردن، پول و شمشیر. با وجود به بعثت پیامبر معیارها عوض میشه، یعنی معیارهای انسانی جای این مسئله رو میگیره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم میشه، که کرامت ها و بزرگواری ها مربوط به انسان هایی که خود دارند، مربوط به انسان هایی که پاکی جان دارند.
حاجی معیارهای انسانی یا معیارهای
انسانی اونها بر اساس معیارهای ایمانی تغییر میکنه. یعنی اساسا اگر قراره که یک کسی انسان خوبی باشه، اگر قراره انسان مؤمن خوبی باشه، باید اول انسان خوبی باشه.
درسته.
یعنی اینکه اگر قراره یک کسی وارد فضایی بشه که بگه من میخوام مؤمنانه زندگی کنم یا مؤمن باشم، اول باید نشون بده که میتونی انسان خوبی باشه و این معیار رو خداوند،
یعنی انسانیت مقدمه بر ایمانه؟
قطعاً برای کسی که میخواد مؤمن باشه اول باید انسان خوب باشه.
مگه قرار نیست که ایمان از ما انسان متعالی بسازه؟ حالا باز آجا ولش کنیم، الان یه چیزی میپرسم باز میگن که شبهه افکنی میکنی نمیدونم.
نه ببینید، این بخش، این مسئله از یه طرف درسته، انسانی که میخواد، فردی که میخواد انسان کامل باشه بدون ایمان به کمال نمیرسه، اما اگر کسی میخواد مؤمن باشه باید حداقل انسانی ها رو داشته باشه، انسانیت داشته باشه، مثل وفای به عهد باید داشته باشه، احترام داشته باشه، محبت به انسان‌های دیگه داشته باشه.
درست.
یعنی کسی اگر اینها رو نداره ایمان به درد او نمیخوره. حالا به هر حال این دوره بوده و دوره‌ای که وجود نبی مکرم و تغییر این معیارها. بعد از نبی مکرم یه اتفاقی میفته که بحث فوق‌العاده مفصلی است، من به اختصار به شما اینو عرض می‌کنم.
بله.
به اختصارش این میشه که این بار اخلاق جاهلی برمیگرده و با عنوان مسلمانی، این دوتا با همدیگه یه جا جمع شدن متاسفانه. یعنی یه کسی که داشت میگفت که من مسلمانم، من مؤمنم، من مجاهدم، حتی شمشیر به دست گرفتند و دارن چه کارهایی میکنن، همون ایمان رو داره ادعا میکنه ولی اخلاق جاهلیت هم این بار برگشته. انگار این شمشیر توی دست کسیه که فکر میکنه این بار این شمشیر رو داره میزنه.
مگه میشه ولی... آدمی که نماز میخونه، روزه میگیره، احکام رعایت میکنه، مثلا اخلاقش جاهلی باشه؟
بله کاملا داره همون شمشیر رو میزنه با همون برخوردها، ولی حس میکنه که این کار داره مؤمنانه و مجاهدانه انجام میده، در حالی که بسیاری از فسادها توی همین